بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی خیر البشر من ابا فقد کفر. علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. ما ذکر زیاد داریم، ولی ذکری که جامع و کامل و خاصیت های همه ذکرها رو داشته باشه نداریم مگر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در روایات فراوان به عنوان افضل اعمال ذکر صلوات سفارش شده. معمولا این دغدغه عزیزانم شاید داشته باشن، اعمال ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، بقیه ایام را آدم مرور میکنه، چه بسا خیلی دلمون میخواد که همه این مستحبات اعمال رو به جا بیاریم، چه کار بکنیم از غافله خیر عقب نمانیم. یک راهش اینه که اون مقدار که میتونیم انجام بدیم. حالا نمیتونیم یک ماه روزه بگیریم، 10 روز بگیریم، 3 روز بگیریم، 1 روز بگیریم. یک روز هم ماه رجب استوجب رضوان الله ادفع غضب الرب. یک روز من صام یوما واحد من رجب غضب خدا رو خاموش میکنه، در جهنم رو میبنده، رضوان و خوشنودی خدا رو در پی داره، باعث آمرزش گناهان میشه. این قاعده‌ای که در عربی ما میگیم ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اگر یک کاری رو نمیتونیم همش انجام بدیم، بخشیش رو انجام بدیم. نمیتونیم یک جز قرآن بخونیم، شیطان وسوسه نکنه دیگه قرآن رو ببندیم، نصف جز بخونیم، یک سوم جز بخونیم، یک صفحه بخونیم، یک سوره کوچیک بخونیم، رها نکنیم. اعمال مستحبات این ایام و مناسبت ها رو اولا اون بخشی که میتونیم انجام بدیم، بقیهش هم نیت بکنیم. خدای ما دوست داریم معتکف بشیم، ولی شوهر ما، همسر ما ممکنه اجازه ندن، شرایط زندگیمون، ولی دلمون با اوناست، دلمون با کربلایی هاست، دلمون با همه خوب هاست. اگر اون مقداری که آدم میتونه انجام بده و بقیهشو نیت داشته باشه ولی توان اون کار رو نداشته باشه، طبق روایات ما تمام اون ثواب ها تو نام عمل شما جمع میشه و نوشته میشه. حتی این حدیثی که همه شاید حفظید، نیت المؤمن خیر من عمله، مرحوم مجلسی این حدیث رو آمده چقدر شرح و بیان داده که نمیگه نیت مؤمن معادل عمله، نمیگه بالاتر از عمله، مغز عمله، روح عمله، جان عمله، بالاتر از عمله. چون ممکنه آدم روزه بگیره، معتکف بشه، کار نماز شب بخونه، غروری بهش دست بده، حق عمل رو ادا نکنه یا ریا کنه، ولی اگر ما واقعا برای نماز شب، برای کربلا، برای روزه اعتکاف دلمون پر میکشه، واقعا نیت داریم، ولی خب آه خیلی سردی میکشیم و توفیقشو نداریم، اون خیلی خالصه، اون بهره و ثواب عمل بالاتر از عمله و در پرونده شما ثبت میشه. این فرمایش پیغمبر خدا به جابر: من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوما اشرک فی عمله. هر کس هر کسو که دوست داره با اونا محشور میشه. مواظب باشیم بدها رو به دلمون راه ندیم. و دوم من احب عمل هر دسته و گروه، تمام عالم کارهای خیر میکنن، اگه دلت با اونا باشه در ثواب اونا شریکی. هر کس هم عمل هر دسته و قومی رو تایید کنه، دوست داشته باشه، اشرک فی عملهم، در عمل اونا شریکه. شما نتونستی متکف بشی، ولی ثواب متکفین تو نام عمل شما بدون هیچ عجب و ریا و خطری ثبت میشه. نیت المؤمن، این خودش یک جلسه میخواد. نیت المؤمن خیرون، نمیگه معادل عمله، خیرون من عمله. خدا رحمت کنه استادمون که همین نزدیکان هم بودن، دولاب، فرمودن که نیت یک شرکت بین المللیه، از اول خلقت تا زمان ظهور امام زمان قیامت. هر کس کار خیر کرده دستتون رو دراز کنه، بگید منم هستم. این کلامی که در نهج البلاغه از مولا علی علیه السلام، بعد از جنگ جمل یک نفر به امیرالمومنین علیه السلام گفت آقا کاش داداش من بود در جنگ و جهاد شرکت میکرد، ثواب رزمنده ها رو میبرد. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن احوا اخیک معنا، دل برادرت با ماه؟ گفت بله آقا، ارادتمند و هم نیت شماست. فرمودن او و همه کسانی که در آینده نیامدن و خواهند آمد، اگر هوا و دل اونها با ما باشه، در تمام ثواب جنگ با ما شریکن. یعنی این شرکت بین المللی تو روایات ما خیلی مطرح شده. کسی قرض الحسنه میسازه، حسینیه میسازه، حوزه میسازه، هر کار خیلی در ای خدا منم هستم، دست دراز کن بگو منم هستم. خدا میگه باشه، نوشتم برات. و عکسش هم هستا، هر کس هم گناهی، معصیتی، فکر گناه، نیت گناه را نمی نویسن، ولی این مورد استثناء هم می نویسن. هر کس گناهی، معصیتی، ظلمی کرد، شما بگی منم هستم، ای کاش منم بودم، اینجا را می نویسن. شطور حضرت صالح رو یک نفر پی کرد، بقیه تایید کردن، خدا همه را عذاب کرد، چون نیت اونا این بود که اگر بتونن برن شرکت کنن این شطور ناقه ساله رو پی کنن و از بین ببرن. پس اگر کار خیری ما موفق نشدیم، نیتشو داشته باشیم. اعمال ماه رجب، شعبان، رمضان، خدا ما خیلی دلمون میخواد این ذکرها، دعاها، نماز، عمل ام داوود، حالا شرایط ما اختزا نکرده، در ثواب اونا شریک. راه دوم، از قافله خیر عقب نمانیم، گزینه های برتر رو انتخاب بکنیم. مثلا بعضی از اعمال از 100 حسنه داره، بعضی اعمال 1000 حسنه، 10000، 100000، میلیون، میلیارد. اگر اون رقم بالا را ما انتخاب کردیم، چون که 100 آمد، 90 هم پیش ماست. گفت نام احمد جمله نام اولیاست، اللهم صل علی محمد. چون که 100 آمد، 90 هم پیش ماست. گزینه برتر رو هر کجا انتخاب کردید، تمام زیر مجموعه مؤمن باید زرنگ باشه، دنبال ثواب کوچیک نباشه. مثلا زیارت امام حسین خیلی ثواب بزرگه، زیارت امام هشتم میلیون حج قبول شده است. گره گش، من نمونه ها رو میگم، گره گشایی از کار بندگان خدا، ثوابشو خدا میدونه. محبت به خاطر خدا، یک روایت دیشب برای رفقا میخوندم از رو اصول کافی، یکی از توفیقاتی که خدای متعال منت به بنده گذاشته، از اول طلبگی مطالعه حدیث و مباحثه حدیث، یا اگر چند تا دوست خوب دارید با هم مباحثه بگذارید، اگر ندارید خودتون مطالعه کنید، حالا تصمیم جدی نظر بکنید، روزی یک ربع ده دقیقه حدیث نگاه بکنید. کلامکم نور، با کلمات اهل بیت آدم آشنا بشه، نور کلام اهل بیت به دل آدم میزنه و آدمو بلند میکنه میبره. با روایات، اصول کافی، کتاب سفینه، کتاب میزان الحکمه، این کتابایی که حدیثه و همش نکته است، همش مطلبه. دیشب برای دوستانی که ما جلسه داریم یک حدیث از اصول کافی میخوندم، اونایی که به خاطر خدا به هم مهرورزی میکنن، المتحابین فلا، اصول کافی بابی داره، الحب و فلا و البغض و فلا، به خاطر خدا به هم دوستی میکنن. میبینه این خواهر مؤمن با تقوای، با ایمان، با فهم، با معرفت، هیچ جهات مادی نیست، فقط خداییه. اگر شما با این خواهر پیوند دوستی زدی، به خاطر خدا باش محبت کردی، پیغمبر خدا فرمود، این از این حدیث های شاه حدیثه و کاربردی و کلیدی، پیغمبر خدا فرمود ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. خیلی چیزا از دستاویز ایمانه، نماز یک دستاویزه، روزه یک دستاویزه، صله رحم یک دستاویزه، امانت داری یک دستاویزه، حج یک دستاویزه. اینا هم تو روایت همین باب اومده که پیغمبر یه بار سوال کردم بزرگترین دستاویز ایمان چیه، هر کس گفت نماز، روزه، زکات، حج، ولی فهمیدن اینا هست وسیله، دستاویزه نه، ولی کدوم از همه بالاتر و قوی تره؟ همیشه دنبال گزینه برتر باشید، ولی درجا میزنید یا عقب گرد میکنید. چرا الان همش مدل های جدید، گوشی ها و لوازم خانگی، در هر چیزی هی مدل جدید مدل جدید، برای اینکه اگر همون باشه عقب گرد میکنن، رکود پیدا میکنه. هر همش جدید جدید، بالاتر، بهتر، بهتر. این تو فطرت انسان است. منتها مسابقات در مسائل دنیای مادی چیز خوبی نیست، مسابقه در مسائل معنوی و سرعت، سرعت و سبقت در مسائل مادی و تشریفات و تجملات و دنیاگرایی چیز پسندیده نیست. آدم قانع و راضی باشه، به حد اقل قانع باشه تا آخرتش هم احیا بشه، ولی در مسائل معنوی نه، عکسه. سابقو، سارعو، اینا آیاتی است که میگه سرعت بگیری، سبقت بگیری در علم، معرفت، فهم، درک، معنویات. کدوم دستاویز و شعبه ایمان از همه مستمسکش قوی تره؟ اگه به اون چنگ بزنیم قطعا رستگار میشه. اول شخصیت عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. اگر تو همکلاسیاتون، تو فامیلاتون، تو همسایاتون، تو جلساتتون یک خانومی رو پیدا بکنید که واقعا ایمانش، اخلاقش، تقوایش، عفتش، پاکیش از شما خیلی بهتره، به خاطر خدا پیوند دوستی باش برقرار بکنید. این بزرگترین شعبه ایمانه. چرا؟ رمزش چیه که پیغمبر تو این حدیث های این باب رو خواستید مراجعه بکنید، باب حب فلا، بغض فلا، تو کافی است اگه تو کامپیوتر هم بزنید همه این روایت رو. نفرمود نماز، اصحاب گفتن آقا نماز نیست، فرمودن نه، بزرگترینش نیست. نفرمود روزه، اصحاب گفتن روزه، فرمودن نه این نیست. حج، جهاد، نه اینا نیست. پیوند با یک مؤمن فلا و فی سبیل الله، نه جهات مادی، بزرگترین شعبه ایمانه. ببینید این از نظر روانشناسی و از نظر تجربه خارجی ثابت شده، انسان به هر کس که علاقه پیدا کرد، اخلاق او، رفتار او، راه او، روش او، منش او ناخودآگاه رو ما منعکس میشه. این تیکه شعری که همه حفظید، رشته‌ای در گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. شما اگر با نماز شب خونا رفیق شدی و دوست شدی محکم، چند روز بعد شما نماز شب خون میشی. با آدم های با تقوا پیوند زدی، با تقوا میشی، و عکسش هم همینطوره. ریاضت هم نمیخواد. بعضی موقع آدم باید اینقدر ریاضت بکشه تو یه کاری رو انجام بده یا ترک بکنه. ولی شما با یه جمعی همسفر شدی، همه اهل زیارت، همه اهل دعا، همه اهل نماز شب، ممکنه دو سه روزم مقاومت کنه، شما بلند نشی، ولی روز سوم چهارم رنگ اونا رو میگیری، بخوای یا نخوای. آدمایی که سیگاری نیستن اول از سیگار بعدشون میاد، یه چند روز با سیگار یا همسفر میشن همنشین میشن، خورده خورده با دود سیگار آشنا میشن، خورده خورده تعارفش میکنن، خورده خورده سیگاری قهاره میشه. این شک نداره. من یه استثناء، موارد خیلی استثنایی که خیلی آدم مقاومی باشه، خلاف سیل و خلاف رودخانه بتونه شنا بکنه مدت طولانی، این خیلی استثنائیه. یک رمز بزرگ رو امروز عرض کردم خدمتتون. ودل مؤمن للمؤمن فلا من اعظم شعب ایمان. مجالست خیلی اثر داره. با کسی بشینی که همش غیبت میکنه، شما هم همجور میشی. با کسی که سر تا پا حیاه، بنده امضا میکنم شما هم با حیا میشی. همش سخیه، یه چند وقت باشه پیوند قلبی باشه، نه باید یه جلسه بشین. اصلا یه جلسه هم گاهی اثر داره، به اندازه همون یه جلسه اثر داره. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه میفرمودن مردم اگر اثر مجالست رو درک میکردن تعلیم و تعلم نیاز نبود. یعنی چه؟ یعنی اگر شما مثلا یک دور در دانشگاه دوره مدیریت، مثلا 6 سال 7 سال 10 سال میرن دانشگاه دوره مدیریت رو میگذرونن، دوره مهمی هم هست، سخت هم هست، اما اگر کسی یک مدیر فهیم و دانا و کار آزموده و مجرب پیدا بکنه بیاد باش رفیق بشه، یه هفته در روز یک ما کنارش باشه، بهش عشق ببرزه، تمام آداب مدیریت رو بدون 6 سال دانشگاه این یاد میگیره، خودکارها مثل اون یه مدیر قشنگی میشه. الان یکی از راه‌های اصلی و صحیح اینه که افرادی که میخوان جایگزین بشن برای مدیری میان اون رو چند وقت رفتارش، کردارش، برخوردش، روشش، منشش، شگردهای مدیریتیش رو در مدت خیلی کوتاه، لازم نیست 10 سال درس بخونه. معاشرت مؤثره. آقای دولابی میفرمودن گاهی تو دولاب ما از این ورزشکارا که بدنشون هیکلشون قویه و درشته، گردن کلوف، بازوهای کلوف، معمولا بچه‌ها ورزشکارا رو خیلی دوست دارن، پسرا مخصوصا، خیلی این قهرمان پهلوان یا فوتبالیست معروفیه. میگم مثلا از این پهلوانای معروف میومدن توی دولاب ما کشتی میگرفتن یا قهرمانی نشون میدادن، وقت بچه‌های ما میومدن ایشون، پدرشون بزرگ دولاب بود، ارباب دولاب بود، مهمان ایشون میشدن، میگفت این پهلوان که میومد مهمان ما میشست، بچه‌ها میومدن هم تو میشستن زوم میکردن بهش نگاه میکردن، کیف میکردن این پهلوان اومده خونه‌شون. بعد میگفت فردا میدیدم این بچه‌ها که راه میرن اینطوری مثل پهلوانا راه میرن، کشتی هم که میگیرن طرفو زمین میزنن. یه شب یه پهلوان مهمان ما شده، رفتار او، راه رفتن او به اینا اثر کرده، کشتی هم که میگیره زورش بیشتر شد طرفو میزنه زمین. یه شب اگه یک ماه و یک سال باشه که دیگه خودش یه قهرمان قهاره میشه. مجالست خیلی اثر داره. مجالست اشرار اثر سو و منفی فوق العاده داره و معاشرت خوبها اثر بسیار بسیار مثبت. یک روایت زیبایی حالا یادم اومد، یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار این روایت زیبا را نقل کردن که یک خانمی در کوفه فریاد کنان سراسیمه آمد محضر امیر المومنین سلام الله علیه، یا علی به داد من برس، به فریاد من برس. چی شده؟ گفت آقا ما پشت بام منزل بودیم، بچه خردسالی داشتم که تازه راه افتاده بود، چهار دست و پا را میرفت، ما سرگرم مثلا کارمون بودیم، یهو دیدیم بچه رفته رو ناودان. قدیما ناودانای بلند بود که آب وسط کوچه بریزه، بچه هم سبکه رفته رو ناودان، بچه عقلش نمیرسه، دیوار نبوده، حائلی نردهی نبوده، حالا من هرچی بهش دست بلند میکنم میترسم برم جلو خودشو بندازه پایین، عقلش نمیرسه، سینما نشون میدم، نوازشش میکنم، هیچ، نگاه میکنه، میترسه من برم جلو خوب بیفته پایین، به حالت فرار به خودش بگیره. به داد من برسید، بچه‌م در معرض تلفه. حضرت رو آوردم، ظاهرا نزدیک منزل بود. حضرت شفا بودن چیکار کنیم بچه رو از لب ناودان برگردانیم؟ فرمودن برید یک بچه نوزاد، بچه خردسال مثل خودش بیارید. جذبه ای که رفیق و دوست و همسن و سال که هم افق ما هست داره، مادر نداره، پدر نداره، معلم نداره، مربی نداره، چه چیز میتونه این بچه رو از لب پرتگاه و ناودان برش گردونه؟ مادر نتونسته، پدر نتونسته، خواهر برادر نتونستن، داد و فریاد، تشویق، تهدید نتونسته. ولی یک بچه همسن و سال، هم زبان، هم افق او، همین آوردن به زبان بچگی، خلاصه یه بگو مگویی کرد و یه لبخندی زد، اونم فوری برگشت طرف این بچه، جذبش کرد. این آهن ربا میتونه جذبش بکنه. شما از اینجا تا مشهد مثلا با اتوبوس با وسیله میری، کنار شما معلم، پدر، مادر، انقدر حرف ندارید با هم بزنید، ولی یک دوست هم مباحثه، دوست صمیمی جونجونی، 20 ساعت هم حرف میزنید باز کم وقت، وقت کم میاد. خانوما که کم حرف میزنن الحمدلله. آره گفت که شوخی حالا بد نیست، ایام ولادت مولا علی علیه السلام، گفت که یک آقایی ازدواج کرد، بعد از 3 روز خانومش اومد دادگاه خانواده شکایت کرد. قاضی گفت چه مشکلی داری؟ 3 روز تازه چه خبره؟ گفت شوهر من لاله. شوهرت لاله؟ مگه نمیدونستی؟ گفت نه، از وقتی که اومده خونه لاله شده، قبلا لاله نبوده. رفت شوهره رو آوردن، احضار کرد. گفت آقا شما لالی؟ شروع کرد حرف زدن. گفت پس این خانومت میگه لالی؟ گفت من بسیار آدم با ادبی هستم، از شب عروسی پام تو خجله گذاشتن یه ضرب خانوم من حرف زده، من نمیخواستم حرفشو قطع کنم، من بی ادبی نمیخواستم کنم، چون دستور اسلام اینه طرف حرفشو قطع بکنه بعد من حرف بزنم. میگن حالا دور از جون شما خانوما، میگن یک جمجمه‌ای رو پیدا کردن بعد از چند صد سال، چند صدها سال، یه باستانشناس بردن نگاه کرد، گفت این به گمانم مالی خانومه. گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت بعد از صدها سال چونش داره تکون میخوره. اینا رو برای شما درست کردن البته، انشالله. هر چقدر اینم فرمایش مولا علی علیه السلام در کلمات قصار، اگر نهج البلاغه نخونید نون بیت المال، نون امام زمان حرومتون باشه. نهج البلاغه قوغاست کنار قرآن، ماهی یه بار، هفته یه بار، نمیگم هر روز، نگاه کنید کلمات قصارش هم روانه. اذا تم العقل نقص الکلام، هر چقدر عقل انسان، فهم و درک انسان بالاتر بره، حرف انسان کمتر میشه. اذا تم العقل نقص، این معیارها کلام مولا علی علیه السلام، هر چقدر عقل کاملتر حرف کمتر. لذا پیغمبر ما طویل و سکوت بوده، عقل کامل بوده، سکوت طولانی. خطبه های حضرت، سخنرانی های حضرت، جلسه میگیرید طول ندید. ما سخنران ها مده ها، یا آقایی میگفت اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمونا، همین سخنران ها و مده ها هستن، خدا ما رو به آدم های بیرم گرفتار نکن، رحم نمی کنن دیگه. 2 ساعت دعای کمل میخوانه، دعای ندبه میخوانه، حرف 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 ول. میگن یک آقای رو، حالا ایام شادی هم هست، دعوت کردن گفتن آقا یک گروپ سخنرانی، یک گروپ تمام شد، کاغذ نوشتن آقا وقت تمامه، 20 دقیقه وقت تمامه، 40 دقیقه وقت تمامه، 50 دقیقه. گفت بی خود به من کاغذ ننویسید، من دیشب تا 2:30 شب مطالعه کردم، تو همشو نگم پیاده نمیشه. ای داده میده رو شما زیاد مطلب آماده کردی، خسته کننده نباشه. این کلام در سفینة البهار، خیلی کتاب خوبی، سفینه شیخ عباس خمینی، بهار رو خلاصه کرده در چند جلد. ایشون این حدیث رو در کلمه خطبه آورده که پیغمبر اقصر الناس خطبتن، از همه سخنرانی های حضرت، چه خطبه های نماز جمعه، چه سخنرانی های، بسیار کوتاه بوده، عقل کل بوده. کلام باید گزیده باشه، محتوا داشته باشه، پر مغز و پر معنا باشه، ولی کوتاه باشه. گفت بعدم اگر در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، اگرم کس نباشه خودت تیکه تیکه بکن، فایده نداره. گزیده‌گویی مختصر. نقل میکنن مرحوم آقای فلسفی فرمودن که سخنران باید سه تا میم داشته باشه: مختصر، مفید، مفت. اگه این سه تا تنگه هم بخوره همه مرید شما هست. کوتاه آدم صحبت بکنه، محتوا و مطلبم پر زیاد باشه، مفتم باشه، توقع نداشته باشه. میگن یه کشتی در حال غرق شدن بود، همه میگفتن یا حسین یا زرا یا ابوالفضل، یه مداحی نشسته بود سمون بکمون لب از لب بازه میکرد. گفتن آقا کشتی الان غرق میشه، تو نوکر امام حسین، یک یا حسین بگو لااقل. گفت بانیش کیه؟ اگه بانی داره میگم. حاکت داره؟ گفتن نه. گفت بس همه غرق بشین. ای بابا، وای گاهی هم به خاطر خدا، به خاطر آخرت آدم یک یا حسین بگه، یه جلسه بخونه، یک حرفی بزنه، یک منبری بره. مختصر، مفید، مفت. ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم. اینو میگم که تو اعماق وجودمون بنشینه به برکت پیغمبر. بزرگترین شعبه ایمان، اونی که از لب پرتگاه بچه رو برگندوند، مادر نبود، با اینکه مادر خیلی جذبه داره، ولی یک همسن و سال بود. شما دیدید تو مهمانی ها اونایی که تک فرزندن خیلی مشکل دارن، ولی همسن و سال همبازی، بابا هر کسی کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. مادر نمیتونه مثل بچه خردسال کار بچگی کامل انجام بده. بچه دو ساعت چهار ساعت بازی میکنن سرشون گرمه، میگه بیا نهار بخور، شام میگه نه من بازی، چون همسن و سالشه. ولی اگه هم افق خودش نباشه نه، حوصله‌اش سر میره. دوست همسن و سال، هم افق، آدم رو میکشه میبره. وقت تو این باب که اونایی که به خاطر خدا به هم مهربان، یکی از صحبتمون گزینه‌های برتر بود، مثل زیارت امام حسین، زیارت امام هشتم، مثل گره گشایی از کار یک بنده خدا که از ته دل براتون دعا کنه تمام کاراتون مرتب میشه، یا آبرو کسی رو حفظ میکنی. یکی از گزینه‌های برتر چیه؟ پیوند با یک مؤمن لله و فی سبیل الله. تو این باب تو روایت داریم که متحابین فی الله، اون برادرها یا خواهرهایی که به خاطر خدا به هم پیوند محبت و رابطه معنوی دارن، روز قیامت خدا اینا رو میاره، نور صورت اینها و نور بدن اینها میدرخشه و نور منبر، الان منابرم من نور، رو منبرهای از نورن، نور صورت و بدن و منبر اینا تمام قیامت رو روشن میکنه، که شمس طالعه تعبیر روایت، مثل خورشید فروزنده چجور طلوع میکنه همه دنیا رو روشن میکنه. بعد فرمودن که یقبتهم کل نبی مرسل و کل ملک مقرب. خیلی عجیبه این تعبیرها، کم اومده تو روایت. اونایی که در دنیا حب فلا بغض فلا به خاطر خدا با هم مهر و محبت دارن، فرشته های مقرب خدا و پیغمبران مرسل به حال اینها و عظمت اینها غبطه میخورن، سوال میکنن اینا کیا هستن؟ فیقال ها اولاء المتحابون فی الله. اینایی که نه به خاطر ما، معمولا حالا در فرق نمی کنه همه کشورها شده همجور باشه، رابطه ها بر اساس پول و قرضیه. این اومده خونم، منم میرم خونش، این کادو داده منم کادو میدم، این تحویل گرفته من تحویل گرفتم، این قوم و خویشه، این همشهریه، این هممحلیه، یک چیز غیر خدایی قاطی داره. این خانم فلانجا به دردت میخوره، یک سلام کسی مفتکی شاید نکنه، یک کاری با طرف داره. استاد رئیس دانشگاهی در فارغ التحصیلی دانشگاه به دانشجو التماس میکرد، میگفت دانشجوهای عزیز، شما فارغ التحصیل شدید، بعد از 4 سال 7 سال از این دانشگاه میرید، خدا وکیلی بیرون اگه به ما را دیدید جواب سلام ما را بدید. التماس میکرد. چرا؟ چون وقتی که احتیاج به استاد دانشگاه و این استاد داره، یا یا رئیس دانشگاه، آقا چاکرم، آقا در خدمتم، آقا فرمایشی، آقا نوکرتم، چاکرتم، از این چاخانایی که پناه به خدا میبریم، چون نمره میخواد، باش کار داره، ترمش با این آقا باید بگذرونه. ولی همین که به قول ما خرش از پل رد شد و کارش تمام شد، اصلا آقا رو هیچ نمیشناسه، جواب سلامش هم حاضر نیست بده، این خیلی بده. یعنی 100% به خاطر دنیا. حالا این خاطره رو عرض بکنم، جالبه، یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. از همه صحبتام همین داستان تو ذهنتون بمونه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. حب فلا، بغض فلا، رابطه بر اساس خدا، عطا و من دادن، خدمت کردن، خدمت نکردن، حب و بغضها، روابط بر اساس خدا و فلا باشه. این از فرشته مقرب خدا و نبی مرسل به حال او روایت داریم غبطه میخوره. یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب وارد بهش میشه. بزرگترین شعبه ایمانه. یک آیت الله خیلی مهم، من اسمشو اصلا نمیبرم، ولی شخص معروف و مشهور، مشهور کشوری، فرمودن در محل ما در قم که زندگی میکردیم، این آقا آیت الله بزرگ محل بوده، امام جماعت اون محلم بوده. خب قبل از انقلاب یا اوائل انقلاب نفت یه موقع جیره‌بندی بود، کپونی بود، مثل حالا گاز و نعمت فراوانی که الان ما ناشکری هم میکنیم این اندازه نبود. باید بریم تو صف نفت پیت نفت رو بکش ببر بیار. فرمودن تو محل ما یک مشتسن نفتی بود، نفت فروشی میکرد. خب در بحران نفتم مشکل میشد کارش، کپونی بود، نوبت بود، صفی گاهی نبود، گاهی بود، گاهی بعد خلاصه افرادی رو ببینی به نفت برسی، وسایل گرمایشی. این آقای مشتسن نفت فروش یک روزی جلو ما گرفت سر رای من، بی سوادم شاید بود، جلو کی؟ آیت الله بزرگ محل. خیلی تکون دهنده است. گفت حضرت آقا، گفتم بفرمایید. گفت میشه من از شما یه سوال بکنم؟ بفرمایید. گفت ما چندین سال هم محلی شما هستیم، شما آقای محل، بزرگ محل، امام جماعت محل، ما هم نفت فروش محل. بله همینطور. سوال من اینه، تا حالا هر وقت ما رو از دور میدیدی سلام علیک مشتسن، سبحکم الله، مساکم الله، ایدکم الله، از این حرفایی که معمولا آقایون میزنن، میگن یکی از این داشا آمده بود، هی آقا میگفت سبحکم الله، مساکم الله، به رفیقش گفت من این عربی ها رو نمیفهمم، یعنی چی میگه آقا؟ فوش میده، دعا میکنه، گفت یعنی ای دمت گرم، یعنی به زبان داشی یعنی دمت گرم. آره. گفت هر وقت ما رو میدیدی کوچه خیابان، ایدکم الله، مساکم الله، از این عربی ها. آره. خیلی احترام منو میگفت. آره. ده 15 سال همینجور بوده. گفت بله همینجوره، ما بیادبی نکردیم، هر وقت میدی از دور سلام علیک، دستکون بده، مشتسن، در خدمتیم. قبوله؟ قبوله. گفت ده 15 روزه برخوردت خیلی سرد شده دیگه، مشتسن، سبحکم الله، مسا، در خدمتیم، لطف به ما داری، محبت داری، اصلا این حرفا نیست دیگه، یه سلام خشکی خالی، گاهی هم سلام هم خیلی سرد، همینجور هست؟ فکر کردی؟ آقا فکر گفت راست میگه، قبل از این ده 15 روز چاخ سلامتی خیلی گرد، ده 15 روز خیلی سرد، مچ آقا رو محکم گرفته. گفت میدونی چرا اینطور شده؟ گفت نه. گفت من میدونم، ده 15 روز علم گازت بس شده، تمام سلامات بو نفت میده، تمام سبحکم الله، سلام علیک، غربتن الان نفت، نه غربتن الالله، تمام پتهات رو آبه. کسی که به مشتسن به خاطر نفت سلام بکنه، به قصاب هم به خاطر گوشت، میوه فروشی هم به خاطر میوه، این آقا مریدش بشه، این آقا درسش بیاد، این آقا نمیدونم چه کار بکنه، این آقا فامیله، این آقا نمیدونم چیه، پس برای خدا چی شد؟ برای خدا چی شد؟ برای خدا اونجایی میشه که مادر شوهرت هر بدی به شما کرده، بری باش به خاطر خدا مهرورزی کنی. این میشه. به خاطر خدا خودتو بشکنی. این فامیل همسایه به ما فحش داده، براش آش ببری. بوی اینجایی که خودتو میذاری کنار، میگی خدا من حرف تو رو گوش میدم، چشم. من یک ذره میل ندارم این رابطه، ولی چون تو امر کردی میرم. آشتی میکنم. من رابطه دنیایی با این خانم ندارم. هیچ، نه من احتیاج دارم نه او، ولی به خاطر اینکه خوبه، مؤمنه، با تقواست، به خاطر خدا با او رابطه دارم. این خیلی خوبه. بیایم تو پرونده هامون یه سلام برای خدا باشه. من میترسم روز قیامت همجوری که پرونده ناقا رو یه آدم بی سواد رو کرد، یک سلام برای خدا، یک احوالپرسی پیامک به خاطر خدا توش نباشه. یه مورد گزینه برتر مهرورزی هامون برای خدا باشه. این حدیثم بخونم دعاتون کنم. تو روایت داریم یک شخصی، یکی از گزینه‌های برتر اینه، یه شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا رسول، یا ابن رسول الله، من توفیق پیدا کردم تو داخل خانه کعبه برم. داخل خانه کعبه، خب اعمال داخل کعبه رو بلد نبودم، چه نمازی، چه ذکری، چه دعایی. نشستم داخل کعبه، به جای همه ذکرها و دعاها صلوات بر محمد و آل محمد فرستادم. صل علی محمد. به حضرت عرض کرد که ثوابی پاداشی دارم؟ بعضیا نماز خوندن، ذکر گفتن، دعا خوندن، قرآن خوندن. حضرت فرمودن ما خرج احدون به افضل من ما خرجت من. یعنی شما از خانه کعبه بیرون آمدی، ثواب عمل شما از همه اونا بالاتره. مرحوم آیت الله قادری می‌فرمودن ثواب صلوات از تلاوت قرآن و حمد و قل هو الله که ما را اموات هدیه میکنیم بالاتره، چون عمل به قرآنه، دستور به قرآنه. و روایاتی که داریم یکی از افضل، گزینه برتر این عمل. انشالله مقید باشید در شبانه روز 100 الی 1000، حالا بیشتر نورون علا نور، و هدیه کنید به 14 معصوم. انشالله خدا کمکتون میکنه. خدا را قسم میدیم به مولود امشب مولا امیر المومنین علی علیه السلام به همه ما معرفت، اخلاص کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بفرما. همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. مقام معظم رهبری، حوزه ها، دانشگاه ها، جوان ها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد لحظه و آنی ما را به خودمون وا مگذار. خیر دنیا آخرت به همه عنایت بفرما. شر دنیا و آخرت از همه دور فرما. اموات، حقداران، امام شهدا با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. سلامتی و فرج امام زمان صلوات مرحمه.